صدایی دیگر،
صدای زنان.
خانه ها دیگر امن نیستند. آمار قتل زنان و دختران روز به روز افزایش می‌یابد. حامی قاتلان اما دو ماده قانونی برآمده از شرع است. ماده 630 قانون مجازات که بر اساس آن هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد، می‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند. ماده دیگر ماده 301 قانون مجازات اسلامی است که می‌گوید قصاص در صورتی ثابت می‌شود که مرتکب پدر یا از اجداد پدری مجنی علیه نباشد. به این ترتیب کم کم میتوان برای مرگ زنان در خانواده روز شمار درست کرد. زنانی که به دست همسران و پدران و برادرانشان به قتل میرسند و قاتلان آلت قتال در دست، خود را به پلیس تسلیم میکنند، زیرا میدانند که قانون برآمده از شرع حامی آنان است. در برنامه این هفته صدای دیگر با من رویا کریمی مجد همراه باشید تا در گفتگو با صدیقه وسمقی، اسلامشناس ساکن تهران، به بررسی این موضوع بپردازیم. خانم وسمقی، بسیاری معتقدند که این بحث قتل‌های ناموسی که در حال حاضر داره مطرح میشه برآمده از اسلام هست. ما در صدر اسلام هم موضوع قتل دختران رو داشتیم، زنده به گور کردن دختران رو داشتیم. چقدر واقعا قتل‌هایی که امروز داره اتفاق میفته میتونه ریشه در اسلام داشته باشه؟
من این رو برآمده از اسلام نمیدونم. اتفاقا اسلام که مخالف بوده، یعنی در زمان ظهور اسلام دیگه قتل دختران در میون کسانی که به اسلام گرویده بودن اتفاق نمیافتاد. اما دلیل این که این رو به اسلام منتسب میکنند اشتباه فقهاست. فقها اومدن با استناد به حالا روایاتی که به عقیده من استنادشون هم به این روایات نادرست هست، حرفایی رو زدن در فقه، مطالبی رو مطرح کردن، مثل این که اگر مثلا مردی زنش رو با دیگری در حال زنا ببینه میتونه هر دوی اونها رو بکشه و گناهی بر او نیست. این سخن که گناهی بر او نیست در واقع زمینه بعضی از قوانین شده. البته در فقه اومده که اون مرد اگر که نتونه اثبات بکنه این زنا رو، خودش هم مجازات باید بشه، قصاص بشه. اما ما میبینیم که در قانون مجازات اسلامی در جمهوری اسلامی ایران پا رو از فقه هم فراتر گذاشته، چنین شوهری رو از مجازات مبرا دونسته و گفته نه، در این صورت اصلا مجازات هم نمیشه، در حالی که این هم خلاف قرآن هست، هم خلاف روایاتی است که خود فقهای شیعه قبول دارن، هم خلاف نظرات فقهای گذشته. اینکه پدر اگه دخترش رو یا فرزندش رو بکشه مجازات نمیشه، باز هم این برآمده از اسلام. من به هر حال بر اساس تحقیق این سخن رو میگم. بعضی ها گمان میکنن که ما وقتی این حرفا رو میزنیم هدفمون پاک کردن چهره اسلامه. نه، باید محققانه سخن گفت که ریشه اینها در کجاست. ریشه این قانون هم برای در پدرسالاری تاریخی است که از پیش از اسلام بوده و وضع قوانین توسط خود مردان، هر گونه فکر می کردن بر اون اساس قانون گذاری می کردن. ولی تعجب اینه که این قوانینی که معقول نیست، نادرسته و زمینه بسیاری از خشونت‌ها علیه زنان شده، امروز بیاد و وارد قانون بشه و به اسلام هم انتساب پیدا بکنه که نه توجیه شرعی داره نه توجیه عقلی و انسانی داره.
اما خانم وسمقی، به محض اینکه بحث ولایت پدر در قتل رومینا مطرح شد و یک بار دیگه این موضوع به میون اومد که پدر رومینا به واسطه استفاده از ماده 301 قانون مجازات اسلامی شامل مجازات قتل نخواهد شد و این در واقع مورد اعتراض عمومی در شبکه‌های اجتماعی قرار گرفت، ما دیدیم که گروهی از طلبه‌های زن و همینطور طلبه های مرد تجمعی رو برگزار کردن و گفتن که ولایت پدر بر فرزندانش یکی از اصول خدشه‌ناپذیر اسلام هست.
دارن اسلام رو توسط این جریان میزنن، قیمومیت پدر رو دارن ازش میگیرن. کی میخواد به داد برسه؟ تا که ما بشینیم نگاه کنیم همین اسلام داره ریشش زده میشه.
بله. به نظر میرسه تناقض داره با موضوعی که شما دارید مطرح میکنید.
بله، عرض کردم این سخن فقه دیگه. فقه سنت رو گره زده به اسلام. فقه تمام قوانینی که از پیش از اسلام وجود داشته و قوانینی تاریخی و سنتی، اینها رو اومده فرمولیزه کرده و اینها رو با فرمول هایی که به عقیده من نادرسته و در کتاب هام به نقد اونها پرداختم، اینها رو قوانین اسلام و شریعت معرفی کرده که هیچ دلیل شرعی برای صحت اینها وجود نداره. این که بله در فقه هست و اون طلبه هایی که اومدن تظاهرات میکنن، طلبه هایی هن که دارن همین آموزه ها رو تعلیم میبینن در حوزه های دینی و اونها تصور میکنن که اینها قوانین اسلامه و مخالفت با این مخالفت با اسلامه. خودشون که فکر نمیکنن، هرچه که بهشون تعلیم داده میشه بدون تفکر بدون تحقیق میپذیرن و فکر میکنن همینها حرف اسلامه و با تغییرش هم مخالفت میکنن.
اما خانم وسمقی، چرا حالا فقهای امروز که به نظر میرسه که بینشون دیدگاه های روشن فکرانه هم وجود داره، چرا اونها هیچ تلاشی برای این ماجرا نمی کنن؟ چرا در قبال قتل چندین زن و دختر جوان به دست همسران و پدرانشون ما هیچ صدایی از حوزه های علمیه از فقها نمی شنویم، حتی پیشروترینشون؟
یکی از دلایلش میتونه این باشه که خب همون افرادی که در حوزه هستن و گاهی ازشون حرفای روشنفکرانه شنیده میشه، هنوز به این نتیجه نرسیدن که اینها قوانین اسلام نیست. واقعا خب اونها تحقیقات در حوزه شریعت ندارن و هنوز به این نتیجه نرسیدن. یکی از دلایل میتونه جو حوزه باشه که وقتی به هر حال اکثریت معتقدن با توجه به تعالیم و آموزه های حوزه معتقدن که اینها قوانین شریعت هست، یک فرد دو فرد اقلیتی بیان و باهاش مخالفت بکنن، خب جو بزرگی علیه اونها ایجاد میشه و اونها رو به انزوا میرانند. حوزه ها با آزادی بیان و آزادی عقیده و اندیشه هنوز معنوس نشدن که افراد بتونن در اونجا آزادانه عقاید و افکارشون رو در خصوص همون مسائل شرعی و فقه بیان بکنن.
اما خانم بسمقی، احتمالاً مخالفان نظر شما هم خواهند گفت که این تفسیر شما از آیات قرآن و از دوران پیامبر اسلام هست و تفسیرهای متفاوتی میتونه وجود داشته باشه که در حال حاضر حاکمیت از آن اون تفاسیر هست. تکلیف زنان در این میان چه هست وقتی که این بحث در واقع بعد از 1400 سال هنوز داره به همون شیوه های خشونتبار اولیه مطرح میشه؟
خب بله، فقه سنتی با نظرات من مخالفه، همونطور که من با مبانی فقه سنتی مخالفم. اما من دلایل مخالفتم رو در کتاب های متعددی نوشتم. امروز این فقه سنتی است که داره در کشور ما حکومت میکنه و شما از پیامدهای اون میتونید متوجه بشید که آیا اون فقه کارآمد هست، درست هست، عادلانه هست یا نه. ما پیامدهاشو داریم میبینیم در کشورمون، در زمینه های مختلف، در قانون مجازات اسلامی، در قانون مدنی، در خانواده، حقوق زن، در مسائل اجتماعی و سیاسی، در مسائل اقتصادی، در هیچ حوزه ای این فقه سخنی برای گفتن نداره.